سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت و وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. وزارت فایدامی حکمت طالبان میگوید که لغزش دوباره کوه و سقوط سنگهای کوچک و بزرگ عصر روز پنجشنبه باعث شد که مسیر اصلی شهرهای کابل جلال آباد بار دیگر بر روی ترافیک مسدود شود. محمد اشرف حقشناس سخنگوی این وزارت در شبکه اکس شب گذشته نوشت که کوه در ساحه تنگی غارو در مسیر شهرهای کابل جلال آباد روز گذشته چندین بار به صورت وقفه‌ای لغزش کرد. او افزوده است که هر چند پیش از چاشت دیروز پنجشنبه مسیر اصلی پاکاری شد، اما حوالی ساعت 4 عصر لغزش دوباره کوه و سقوط سنگهای کوچک و بزرگ سبب شد که مسیر اصلی بار دیگر بسته شود. با گفته آقای حقشناس، اکنون تردد وسایط از مسیر فرعی در این ساحه به صورت دو طرفه جریان دارد. این مقام وزارت فایدامی طالبان در ادامه از رانندگان خواسته است تا هنگام عبور از این مسیر فرعی از احتیاط کامل کار گرفته و قوانین ترافیکی را رعایت کنند. شهرهای کابل جلال آباد از مسیرهای مهم است که کابل را به ولایت‌های شرقی افغانستان و از طریق گذرگاه تورخم به پاکستان وصل می کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در باره خودکشی یک دختر جوان در ولایت غور ابراز تأسف کرده است. آقای بنت در شبکه اکس دیروز پنجشنبه نوشت که گزارش های تکان دهنده از خودکشی یک زن جوان در غور دریافت کرده است. او افزوده که پاسخگویی لازم است. وی همچنان نوشته که سرکوب سیستماتیک جنسیتی همچنان نیازمند حمایت گسترده‌تر روانی است. پیش از این برخی از رسانه ها گزارش داده بودند که دختر به نام عابده، باشنده ولسوالی تیواره ولایت غور، پس از آن دست به خودسوزی زد که بالایش فشار آورده شد تا با یک عضو طالبان ازدواج کند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان علت مرگ این دختر را خشونت خانوادگی خوانده است. سیف الاسلام خیبر، سخنگوی این وزارت، در شبکه اکس دیروز نوشت که بررسی درباره این رویداد آغاز شده. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته، میزان خشونت‌ها در برابر زنان در این کشور افزایش یافته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، مایک والتس، مشاور امنیت ملی، قصر سفید را برکنار و وزیر خارجه مارکو روبیو را به طور موقت به عنوان جانشین والتس معرفی کرد. ترامپ در بیانیه در شبکه اجتماعی روز پنجشنبه 11 ثور گفت که والتس را به حیث سفیر جدید ایالات متحده در سازمان ملل متحد معرفی خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده با ستایش از والتس افزود که او سخت کار کرد تا به منافع ملی امریکا اولویت بدهد. انتقادها از والتس در پیوند به ماجرای سیگنال که حدود یک ماه پیش افشا شد و واکنش‌های را در پی داشت بالا گرفت. اخیراً گزارش‌های مبنی بر ایجاد گروه سیگنال توسط مایک والتس و پیوستن سردبیر مجله اتلانتیک به طور تصادفی به این گروه منتشر شده بود. با اعضای این گروه در باره برنامه ریزی عملیات هوایی امریکا در یمن جزئیات داده می شد. یک مقام ارشد ایران روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که دور چهارم مذاکرات میان ایالات متحده و ایران که قرار بود روز شنبه هفته آینده در روم برگزار شود به تعویق افتاده است. این مقام که از او نام گرفته نشده افزوده است که تاریخ جدید برگزاری این گفتگوها بستگی بر رویکرد ایالات متحده دارد. او همچنان گفته است که تحریم‌های ایالات متحده بر ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای به طرفین کمک نمی‌کند تا منازعه هسته‌ای را از طریق دیپلماسی حل کنند. عمان که در گفتگوهای قبلی بین ایالات متحده و ایران نقش میانجی را ایفا کرده است، در روز پنجشنبه گفت دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای که برای 13 ثور برنامه ریزی شده بود و دلایل لوجستیکی دوباره برنامه ریزی خواهد شد. در این حال یک منبع آگاه بر رویترز گفته است که ایالات متحده هرگز اشتراکش را در دور چهارم مذاکرات در روم تایید نکرده است. منبع افزوده که زمان و محل برگزاری دور بعدی مذاکرات هنوز تایید نشده است، اما انتظار می رود که در آینده نزدیک این کار صورت بگیرد. و یک مقام محلی اوکراین می گوید که در یک حمله تیاره بسرنشین روسیه، یک نفر در شهر زاپوروژیا در جنوب شرق اوکراین ناوقت روز پنجشنبه کشته شد و دست کم 14 نفر زخمی شدند. والی منطقه‌ای در تلگرام گفت نیروهای روسی حداقل 10 حمله به زاپوروژیا انجام دادند. ایوان فدوروف گفته که در این حملات خانه‌های شخصی، بلندمنزل‌های مسکونی، نهادهای آموزشی و ساحات زیربنایی هدف قرار داده شدند. در تصاویری که به طور آنلاین منتشر شده، آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی دیده می‌شود. روسیه پیش از این حمله گسترده‌ای را با تیاره‌های بسرنشین به چندین منطقه اوکراین انجام داده بود. در حمله روسیه در دیاسور حداقل 2 نفر در اودیسا کشته شدند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نوزنین. مدوارسم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس و عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نوزنین، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و امیدوارستم که با یک انرژی خاص، با انگیزه به درس امروز حاضر شده باشین و امیدوارستم که مرا تا آخر درس همراهی کنین و تنها نگذارین. شاگردای عزیز و نوزنین، موضوع درس امروز ما در مورد اسم رسمی ترزی می باشه و ای که شاید تا به حال به فکر کرده باشین که اولین زن معلم در افغانستان چه کسی بوده یا که چه کسی برای نخستین بار، اولین بار در کشور قدم در راه آموزش دختران و دفاع از حقوق زنان گذاشت. امروز میخواییم با زندگی یک از اینی پیشگامان بزرگ آشنا شویم. اسماء رسمی ترزی، زنی که نه تنها تاریخ زنان افغانستان را تغییر داد، بلکه مسیر تازه‌ای را برای آینده آنها چه کرد باز کرد و او در دوران زندگی خود حتی دخترانی که اجازه ورود به مکتب را نداشتند، او همیشه صدای حقوق زنان بود و ای که بیاین امروز با هم داستان زندگی و درس امروز ما که در مورد این خانم بزرگ می باشه و ای که این خانم چقدر تاثیرگذار بوده درسش با هم دیگر بخونیم و یک مرور کنیم و بفهمیم و بدانیم و ببینیم که چگونه تانسته یک جامعه را تغییر بده. شاگردای عزیز و نازنینم، اسماء رسمی ترزی اولین معلم زن در افغانستان بود و همچنان او یک فعال حقوق زن بود که در دمشق سوریه این خانم متولد شده و او در یک خانواده فرهنگی و روشنفکر ایشان به دنیا آمده و او به عنوان یک پیشگام در زمینه حقوق زنان و آموزش آنها در افغانستان شناخت خیلی خوبی داره و در بین مردم شناخته شده می باشه. همچنین اسما به عنوان یک زن تحصیل کرده در تلاش بود تا که به زنان افغان، زنان افغانستان فرصتی برای آموزش و پیشرفت در جامعه بده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، در مورد ای کهشان چقدر تحصیلات داشته، اسما ترزی تحصیلات اول خود را و یا هم اولی خود را در افغانستان به پایان رساند و همچنان در کشورهای مختلف از جمله روسیه و ترکیه بعدا ایشان به تحصیل خود ادامه داد و اینا امی رسمیه اسما رسمیه ترزی اولین زنی بود که به آموزش دختران بسیار اهمیت میداد و در این روزو اقداماتی را انجام داد که مسیر آینده زنان افغانستان را تغییر داد و ای که آموزش برای او تنها یک وسیله برای بهبود وضعیت زنان بود بلکه همچنان ابرازی برای پیشبرد جامعه همچنان بود. اسما ازدواج کرد با محمود طرزی که محمود طرزی هم یک از روشن فکران برجسته افغان بود. خب بایشان با هم دیگر ازدواج کردن و ای که محمد طرزی روزنامه‌نگار و یک فعال سیاسی بود و ای که تأثیر زیادی را بر فعالیت‌های اجتماعی و آموزشی اسما داشت کسی بود که دوش به دوش خانمش با او فعالیت میکرد و او را حمایت و راهنمایی میکرد و این ازدواج باعث شد که اسما با فردی که به شدت از آموزش زنان حمایت میکرد یک همکاری خوب و نزدیک داشته باشه و ای که به ترویج ایده های پیشرفته تر در زمینه حقوق زنان بپردازه و در کنار همدیگه برای ایجادش تغییر اجتماعی تلاش کنن. همچنان اسما بنیانگذار اولین مکتب دخترانه بود و ای که اولین مکتب دخترانه در کابل در منطقه شهر آرا را تأسیس کرد که در اول ایشان دارای 50 شاگرد داشت و یا هم بود و این مکتب به هدف آموزش دختران افغان و فراهم آوردن فرصت های تحصیلی برای دختران و خانم ها تأسیس شده بود. خب پیش از این دختران در افغانستان به دلیل بعضی مشکلات که و یا هم سنت هایی که وجود داشته اینا از آموزش محروم بودن و تأسیس مکتب بسیار یک نقطه خوبی و همچنان یک شروعی خوبی بوده و ای که در این راستا تلاش های زیادی را اسبا برای ارتقای حقوق زنان داشت، فعالیت داشت و می کرد و اسما طرزی اولین نشریه ویژه‌ای که زنان به نام ارشاد نسوان را راه اندازی کرد و این نشریه در تاریخ 7 مارچ 1921 چی شد؟ منتشر شد و او به مسائل آموزشی و اجتماعی و حقوق زنان پرداخت. همچنان در این نشریه مقالات را در مورد آموزش زنان و که چقدر اهمیت داره و شرایط اجتماعی زنها و ای که راه های بهبود وضعیت اجتماعی ای بانو منتشر می کرد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، چی تأثیرات ارشاد نسوان داشته؟ نشریه ارشاد نسوان تأثیر زیادی بر آگاهی اجتماعی زنان داشت، ای که زنان را از نگاه اجتماعی برشان آگاهی دهی کرد و بسیار خوب بود و این نشریه به عنوان یک از نخست‌ترین اولین منابع اطلاع رسانی برای زنان افغان، دختران افغان به شمار می رفت. خب موضوعاتی که در این نشریه با او پرداخته می شد، چیزایی که آورده می شد و در این نشریه پرداخته می شده، اینمی موضوعات آموزش و بهداشت بوده، در مورد آموزش خانم‌ها، بهداشت خانم‌ها و ای که حقوق زنان و ای که مسائل فرهنگی و اجتماعی بوده و ای که ارشاد نسوان در طول مدت فعالیت خود در حدود 5 سال به نشر اصلاحات پرداخت. همچنان بنیانگذاری مدارس و دوره های آموزشی برای خانم ها بود. امی اسما ترزی علاوه بر تأسیس اولین مکتب دخترانه، ای بانو اقدام به تأسیس مدارس و دوره های آموزشی برای خانما در سراسر افغانستان و یا هم سراسر کشور کرد و ای که مدارس بر زنان مهارت های زندگی و کارآفرینی را می آموخت. در او مدارس که ایشان بنیان گذارش بوده بر خانما در مورد مهارت های زندگی چگونه کارآفرینی کنن، چگونه کارآفرین باشن را برشان آموزش می داده و برشان فرصت های شغلی جدید را در او زمان ایجاد می کرده و ای که به آموزش حرفه زنان به ویژه در زمینه آشپزی و خیاطی و بهداشت بسیار اهمیت زیادی را می داده. همچنان اسما ترزی یک از پیشگامان مبارز برای حقوق زنان در افغانستان بود و او به طور مدام برای که حقوق زنان و مردان مساوی باشد در جامعه تلاش می کرد و ایشان اسما توانست که صدای زنان افغان را بلند کنه و برای آنها فرصت جدید را ایجاد کنه و او در جلب حمایت از حقوق زنان همواره در صد بود و تا که از تمام ظرفیت های اجتماعی و سیاسی برای ایجاد تغییر استفاده کنه. ای بانو به عنوان یک از بزرگترین زنان تاریخ افغانستان هم شناخته میشه و فعالیت های آموزشی و حقوقی و تأثیر عمیقی را بر وضعیت اجتماعی زنان در افغانستان گذاشت و یک مکتب دخترانه ای را تأسیس کرد، نشریه ای را راه اندازی کرد و او به عنوان دستاوردهای بزرگ در تاریخ افغانستان یاد میشه و میراث او در ترویج آموزش و حقوق زنان همچنان در افغانستان باقی مانده و تأثیرات او در تغییر اجتماعی و فرهنگی افغانستان تا هنوز ملموس می باشه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که اسما چی مبارزه‌ای برای حقوق زنان انجام داده و یک میراثی که بر جا گذاشته. اینمی تأسیس اولین مکتب بود، نشریه را راه اندازی کرد و یک بر خانما برشان در زمینه های مختلف آموزش داده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم کم کم با آخرای درس میرسیم و ای که کارخانگیتان به نظرتان چه میباشه؟ شاگردای عزیز، کارخانگیتانی است که شما از درس امروز را مرور کنین و از درس امروز براتان تقریبا 4 سوال بسازین و بعدن با 4 سوال که مربوط درستان بوده باشه همگیش به کتابچه‌تان می نویسین و بعدن جواب می تین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، فهمیدیم که اسما رسمی ترزی یک نمونه الهام بخش از قدرت تغییر و پیشرفت است و ای بانو ثابت کرد که با ایمان و تلاش می تانیم موانع را پشت سر بگذاریم و یک جامعه بهتر را برای همه بسازیم و از شما برای گوش دادن به این درس تشکر میکنم و امیدوار هستم که زندگی و فعالیت های اسما ترزی برای همه ما و شما درس های ارزشمندی بوده باشه و از اینا بتونیم یک الگوی خوبی در زندگی خود ما استفاده کنیم. خب شاگردای عزیز و نازنینم، بیشتر از این وقت گرانبهایتان را نمیگیرم. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. خسته نباشین. تا درس بعدی همگی شما را به خداوند و یک و یک تا مسپارم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود نظر همه شما ناظرینان و خوبان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و صحت و سلامت باشید. خدا متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما خوبان قرار دارم. امیدوار هستم شما عزیزان مطالب درس گذشته را به شکل درست آموخته باشین و با انرژی کامل به صنف امروز حاضر شده باشید. عزیزان، ما در جلسه قبلی اگر باید داشته باشین در مورد تصویر بدن بحث کردیم. در این جلسه قصد بر آن است که در مورد خودپذیری که یک فرایند نزدیک به تصویر بدن هست بحث کنیم و با هم بیشتر آشنا شویم. پس امیدوار هستم که مرا تنها نگذارین و تا پایان سن در کنار ما باشین. خب عزیزان دل، خودپذیری به معنای توانایی قبول کردن خود با تمامی ویژگی ها یعنی نقاط قوت و ضعف هست. خب این مفهوم معمولاً به عنوان بخش از فرایند رشد شخصی و سلامت روانی شناخته میشه. خودپذیری به افراد کمک میکنه تا بدون قضاوت و یا هم انتقادهای شدید از خود خود را بشناسند و خود را بپذیرند. شما عزیزان میدانید که برای داشتن یک سلامت روان عالی و زندگی خوش ما نیاز داریم که خود را بیشتر از هر کس دیگر بشناسیم و بپذیریم. خب خودپذیری دارای اهمیت‌های فراوان در زندگی یک فرد می باشه. از جمله این اهمیت‌ها می دانیم که به افزایش اعتماد به نفس اشاره کنیم. خب عزیزان دل، افزایش اعتماد به نفس از طریق خودپذیری به معنای قبول کردن خود با تمامی نقاط قوت و ضعف است که به فرد کمک میکنه تا به توانایی‌هایش ایمان داشته باشه و در نتیجه ارتباطات بهتر، ارتباطات خوبتر و مثبت‌تر با چهار اطراف خود و با دیگران برقرار کنه. خب بدون شک وقتی که افراد خود را با تمام ویژگی‌های خود و با نقص‌ها و کمبودی‌هایشان خود را بشناسن و بپذیرن، احساس کمتر از ضعف در وجود خود می داشته باشن و یا هم احساسات منفی کمتر وجودشان را فرا می گیره و این باعث کاهش انتقاد درونی و استرس در یک فرد می شه. علاوه بر این شاگردان عزیز باید داشته باشین که این پذیرش به فرد امکان می ده تا بر موفقیت ها و نقاط قوت خود تمرکز کنه که در نتیجه و یا هم نتیجه آن افزایش اعتماد به نفس و بهبود توانایی ها در تصمیم گیری و مواجهه با چالش های زندگی می باشه. با تمرین جملات مثبت، تعیین اهداف، اهداف کوچک و بزرگ و یادآوری موفقیت ها، افراد می توانند به تدریج اعتماد به نفس در خود چی کنند؟ تقویت کنند و با زندگی شادتر و زندگی بهتر و مطمئنتر دستیابند. خب عزیزان دل، در مورد دیگه باید بگیم که خودپذیری باعث رشد شخصی میشه. خب رشد شخصی به عنوان یک فرایند مستمر و یا هم پویا بهبود کیفیت زندگی فرد را از جنبه های متفاوت و از جنبه های مختلف فراهم میکنه و شامل ارتقای مهارت‌ها، افزایش خودآگاهی و تقویت اعتماد به نفس است. خب این فرآیند به یک فرد کمک می‌کنه تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود به طور مؤثرتر با چالش‌ها مواجه شود و مهارت‌های حل مسئله و مهارت‌های مدیریت استرس را تقویت ببخشه. همچنین با بهبود مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی روابط فردی سالم‌تر را میتونه که با افراد برقرار کنه و انگیزه و هدفمندی بیشتر را در زندگی جستجو کنه و پیدا کنه. خب به طور کلی باید بگیم که رشد شخصی نه تنها با بهبود فردی منجر میشه بلکه رضایت عمیق‌تر از زندگی را و ارتباطات مانادارتر با دیگران را نیز به همراه دارد. خب که امید به ساختن زندگی موفق‌تر و مانادارتر کمک میکنه. در کناری خودپذیری باعث کاهش فشارهای روانی مانند افسردگی، استرس، اضطراب و غیره میشه و همچنین فرد را به خاطر داشتن رول مثبت، رول فعال و رول خوب در یک جامعه تشویق میکنه. خب عزیزان دل، در کناری باید بگیم که بعض از فرایند مهم هست که مانع خودپذیری در یک فرد میشه، چی خواسته و یا هم چی نخواسته. خب بعد امی است که دیگه فرد یک زندگی منفی را تجربه میکنه، روابط منفی را تجربه میکنه و حتی دیگه منجر به این میشه که اختلالات منفی را تجربه کنه. خب از جمله این موانع و یا هم میتونیم که بگیم یکی از مهمترین موانع که به خاطر رشد شخصی، به خاطر ایجاد خودپذیری در یک فرد است، میتونیم به چی اشاره کنیم؟ به فشارهای اجتماعی. خب عزیزان دل، فشارهای اجتماعی به انتظارات و استانداردهای اجتماعی اطلاق میشوند که افراد احساس میکنه در مقابل آنها باید پاسخگو باشه و یا هم پاسخ بده. این فشارها میتونه تاثیرات منفی قابل توجه بر خودپذیری و رشد شخصی یک فرد داشته باشه. خب این فشارها معمولا از منابع مختلف مانند خانواده، دوستان و رسانه ها ناشی میشوند و میتونند احساس عدم تناسب و یا هم نقص، کمبود را در یک فرد ایجاد کنه و آنها را با مقایسه مدام با دیگران وارد کنه. با این شاید متوجه شده باشین عزیزان دل، در جهان امروز رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی اغلبا تصاویر از موافقت های ایدئال رایه می کنن که ممکن هست این باعث موجب یک اجاد و موجب اجاد یک نوع رقابت های نامناسب، نامطلوب و احساس ناکافی بودن شده، مخصوصا در میان جوان ها، چون جوان ها امروز بیشتر تحت تاثیر رسانه های اجتماعی قرار گرفتن. خب باید باید داشته باشیم که برای مقابله با این فشارها توسعه خودآگاهی و شناخت ارزش های شخصی، ایجاد اهداف مشخص و با اشتراک گذاری احساسات در گروه های مادی میتونه با فرد کمک کنه تا از این فشارها رها شوه و روی رشد شخصی و پذیرش خود تمرکز کنه. همچنین باید بگویم که مانع دیگر به خاطر خودپذیری نقد خود است. خب نقد از خود به معنای ارزیابی منفی و انتقادهای درونی هست که فرد درباره خود و ویژگی ها و دستاوردهای خود احساس میکنه. این نوع انتقادات میتونه به شدت به خودپذیری آسیب برسانه و مانع از رشد شخصی یک فرد شود، زیرا افراد یارت ممکن است تمرکز خود را بر نقاط ضعف خود و کاستی های خود معطوف کنه و توانایی های خود و موفقیت های خود به شکل چیکونه نایده بگیره. این انتقادها در کل این انتقادهای درونی اغلب ناشی از باورهای منفی شکل گرفته و در طول زمان هست که میتوانه به بهبود عملکرد فردی و اجتماعی یک فرد لطمه وارد کنه. همچنین این نوانق ممکن هست به احساس فشار که فرد بر خود وارد میکنه دامن بزنه و موجب استراب و افسردگی در یک فرد شده. خب از اون باید داشته باشین برای مقابله با نقد از خود مهم هست که افراد به جای تمرکز بر اشتباهات، بر موفقیت های خود و پیشرفت های خود تمرکز کنند و حتی میتونن که به پیشرفت های کوچک خود حساب کنند و رویشان تمرکز کنند، از جملات مثبت و تشویقی به خودشان استفاده کنند و خود را میتونن که تشویق کنند و در نهایت باید یاد بگیرند که با خود مهربان باشن و خود را با مهربانی و شفقت قضاوت کنند. در نتیجه این فرایند میتونه به پذیرش بهتر خود و ایجاد اعتماد به نفس بیشتر منجر شود و همچنین از زن دل باید داشته باشند که مقایسه خود با دیگران سخت نقش روی نداشتن خودپذیری داره. خب یعنی مقایسه خود با دیگران باعث میشه که خودپذیری در یک فرد کاهش پیدا کنه و فرد همیشه احساس ناکافی بودن کنه. خب ولی بعض از راهکارهای برای مقابله با این موانع وجود داره و میتونه که با ما کمک کنه تا خودپذیری و اعتماد به نفس در زندگیمون تقویت کنیم. از جمله این راهکارها و یکی از مهمترین راهکارها عبارت از افزایش خودآگاهی است. عزیزان دل، افزایش خودآگاهی به معنای شناخت بهتر احساسات، افکار و رفتارهای فردی است که میتونه از طریق روشهای ساده مانند نوشتن روزانه درباره تجربیات و احساسات، انجام دادن بعض از تمرینات متفاوت به خاطر آرامش ذهن و جستجوی بازخورد از دیگران درباره رفتارها و ویژگی های شخصی تحقق یابد. این روش ها به یک فرد کمک میکند تا درک بهتر از خود پیدا کند و در نتیجه به رشد و پذیرش خود برسد. همچنین باید بگویم عزیزان دل که گفتگو با دیگران در مورد احساسات و مشکلات مواجه با بعض چالش ها و شناسایی درس ها، توسعه مهارت ها مانند یادگیری مهارت های جدید، خلاقیت و رهبریت، گفتگو با خود، تشویق خود مانند گفتن کلمات مثبت و حساب کردن روی خود، در کنار این داشتن تعهد به خود، داشتن اهداف مشخص و مهم از همه تلاش به خاطر رسیدن به اهداف نقش قابل توجه برای ایجاد خودپذیری در یک فرد داره که شما میتونین این راهکارها را با خواندن و مطالعه کتاب‌های متفاوت روانشناسی، اشتراک در دوره‌های آموزشی و همچنان قرار دادن خود در موقعیت‌های چالش برانگیز یعنی کم خارج از منطقه راحتی انجام بدین. خب در نتیجه باید بگویم عزیزان دل که نتیجه گیری کلی درباره خودپذیری نشان میده که پذیرش خود به عنوان یک فرایند مستمر و ضروری برای رشد شخصی و دستیابی به زندگی شاد و معنادار محسوب میشه. این فرایند به فرد اجازه میده تا به جای تمرکز بر انتظارات اجتماعی و انتقادات درونی و یا هم نقاط ضعف خود روی نقاط قوت و ارزش‌های خود تمرکز کنه که منجر به افزایش اعتماد به نفس و بهبود روابط اجتماعی میشه. خب معنی مانند فشارهای اجتماعی و نقد از خود میتونه این سفر را کم پیچیده تر کنه، اما با افزایش خودآگاهی و استفاده از حمایت اجتماعی افراد میتونن این معنی را از راه خود بردارن و با این موانع غلبه کنند. در نتیجه خودپذیری به افراد کمک میکنند تا به زندگی بیشتر رضایت داشته باشند و رضایت بیشتر از زندگی پیدا کنند. خب عزیزان دل، ای بود مطالب امروز و قسم هر روز شما یک تمرین و یا هم یک فعالیت کوچک دارین. خب برای آشنایی با فرایند خودپذیری یک فعالیت به نام نقاط قوت و ضعف من امروز داریم که ما شما میخواییم یک قلم و کاغذ بگیریم و در یک سمت کاغذ 5 نقطه قوت خود را نوشته کنین مانند خلاقیت و یا هم مهارت های ارتباطی تان و در سمت دیگهش 5 نقطه ضعف و یا هم چالش دانه یادش کنین مانند عدم اعتماد به نفس و یا هم کدام ضعف دیگه که دارین. خب بعد از اینکه اینها رو نوشته کردین برای هر کدام از نقطه ضعف تان یک راهکار ساده برای بهبود از اونها پیشنهاد کنین. خب عزیزان دلی بود فعالیت و این بود مطالب درسی امروز. امیدوار هستم که شما از مطالب درسی امروز خسته نشده باشین و مطالب را به شکل درست آموخته باشین. وقت برنامه رو به اتمام است که من سحر با بلزهی با یک از برنامه های جدید در خدمت شما از آن قرار میگیرم. همه شما رو به لایک باگ و بی نیاز میسپارم. متبقی اوقاتتان خوب و خوش. بدرود.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تا حال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1322 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در شفاخانه به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بدم. فعلا هم در این شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من در این بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 در این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، می فهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم امیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان و منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به من بسیاری کسایی را نجات بدم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خود بتانن تغییر بدن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریض های را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما قضیه میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر ها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف این دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امرایشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا در دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متازم مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرایشان به خانم ما متصل.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای کهنسال بودن. یکی از مریضای ما تخنم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قلبی مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دم و فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. این از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد. مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد به شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از مؤسساتی که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن دوجه وظیفه گرفت. از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فیلن هم مکتب خود خلاص کرده. سنستر 4 قابلگی است، قابلگی می خوانه و سهت من شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله، و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم. اقدر سالو استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم، اما وقت تداوی شد و صحتمند شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است، هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه، صحتمند شده.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عوده است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت مریض را عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن، اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من برتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحریم داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگیم به یک حالت قرار می داشته باشند، حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه، اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و واسه دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا، در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم است. و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم، هفته یک بار از تمام مریضا فامیلاشون به دیدنشون میان و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی را که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض میباشه مشاوره های را ما انجام میتیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شوه. و 50% در تداوی مریضا فامیل خانوادهشان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم مورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آهسته آهسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر رو کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آهسته آهسته وقت من هر سمستر را که میخوندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد بخصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانن، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی میست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخونه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخونه. بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را به شکل خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بهشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس هست میگون مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه نسان با مشوره دادن با و حتی بسیاری مشکلات اطرافی خود حتی حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگره، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسد.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان به یک زمان به یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیست، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری به یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن یه میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژیو تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه، و هر قدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس تنها این نیست که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنه.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما به خصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بستر کنند، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینازیات است، و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را امروی بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفون هم رایگان هم روش مشاوره میکنه، و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میاد به پیشم و هم روش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش می باشه و از درون گفته مصطلح عام خود می خوره و نورمی داره، به یک جای قرارش نمی گیره، یا ای که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیریه می کنه. این دونم صورت ما می فهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی را بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که همین حالتها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب و اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما بررسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض، از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوره روانشناس حتما بگیره یا به مشوره روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شوه و خوب شوه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خب اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره، یا اینکه استراب داره، یا افسردگی داره، یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتر بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میتونه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شود. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریض هایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون می مشوره نمیدیم، وقتی از بیرون هم دوای اعصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاین و جلسات روانشناسی خود ادامه بدین.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم امرای خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم و فیلم در افغانستان خوب نیست. از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانم هایی که در افغانستان زندگی میکنن فیلم زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بسته میشه، چی وقت رفتن در بیرون حتی شاید ای که بند نشه، خب این آرشگاه و اینا را بسته کردن و این قیودات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرف دادش کرده گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بوده. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنن؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میداشته باشه، طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه و همی رقم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشترم شوه.
به او دخترایی که از تحصیل بازماندن، به او خانمایی که از کار بازماندن، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده، دروازه دیگه حتما میتونه برایشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن، میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بدن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شوه و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی، روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل.